ساعت 10 شب در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز شنبه 4 مرداد ماه سال 1393 برابر با 26 ژوئیه 2014 میلادی است. من وحید فروستاد هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من مینا بهارمز حاضر شده تا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. اسرائیل با تمدید آتش‌بسی 12 ساعته که از 8 صبح شنبه با حماس برقرار بوده برای 4 ساعت دیگر موافقت کرده است. در پی تلاش آمریکا و سازمان ملل دو طرف جمعه شب با برقراری آتش‌بس بشر دوستانه کوتاه مدت موافقت کردند. اسرائیل گفته ضمن موافقت با این آتش‌بس به جستجو برای یافتن و تخریب تونل‌های مرزی ادامه خواهد داد. همزمان وزیران خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، قطر و ترکیه و نماینده از اتحادیه اروپا در پاریس روز شنبه درباره آتش‌بس در غزه گفتگو کردند و خواستار تمدید آن شدند. به گفته منابع فلسطینی ساعتی پس از آغاز آتش‌بس اجساد دست کم 76 نفر در ویرانه‌ها پیدا شد که شمار کشته شدگان فلسطینی را در 19 روز گذشته بیش از 1000 نفر رسانده است. شمار کشته شدگان اسرائیلی نیز 42 نفر اعلام شده. روز شنبه تظاهرات بزرگی نیز در لندن در حمایت از فلسطینی‌ها برگزار شد. مصر برای دومین بار سفیر ترکیه در قاهره را در اعتراض به سخنان رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور احضار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه مصر سخنان اردوغان را در مصاحبه با شبکه تلویزیون CNN اهانت‌آمیز و صدور حکم کلی بر اساس ملاحظات شخصی و بدون داشتن شواهد خوانده است. رجب طیب اردوغان که از دولت محمد مرسی و اخوان المسلمین در مصر حمایت می‌کرد، در مصاحبه با CNN عبدالفتح السیسی رئیس جمهوری مصر را مستبد توصیف کرد و همچنین صداقت دولت مصر را درباره اوضاع غزه زیر سوال برد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که در واکنش به وخامت شرایط امنیتی سفارت خود را در لیبی موقتاً تعطیل کرده و دیپلمات‌هایش را به تونس و مراکز دیگری منتقل کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که ادامه درگیری‌های مسلحانه میان گروه‌های شبه نظامی لیبیایی در نزدیکی سفارت در طرابلس دلیل اتخاذ این تصمیم بوده است. در جریان حمله سال 2012 به کنسولگری آمریکا در بنغازی در شرق لیبی، کریستوفر استیون سفیر آمریکا و 3 کارمند دیگر سفارتخانه این کشور کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که ادامه بازشماری 8 میلیون آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور به چند روز بعد از عید فطر موکول شده است. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات ابراز امیدواری کرد که تا آن زمان عبدالله و اشرف غنی احمدزاده دو نامزد انتخابات بتوانند اختلافاتشان را بر سر معیار باطل کردن آرا حل کنند. کمیسیون انتخابات همچنین گفته است از 9 روز پیش که بازشماری آرا آغاز شده به دلیل اختلافات فقط 4% آرا بازشماری شده است. و رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری امنیت جامعه ایران میگوید که این نهاد از حسن روحانی رئیس جمهوری برای سخنرانی در مراسم روز قدس دعوت کرده بود، اما آقای روحانی به دلیل گرفتاری و مشغله کاری این دعوت را قبول نکرد. این سخنان آقای تقوی در حال بیان شده که رئیس جمهور ایران در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده بود و در حاشیه آن با خبرنگاران مصاحبه کرد. رئیس شورای سیاستگذاری امنیت جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا افزود که هرچند این نهاد از آقای روحانی برای سخنرانی در خطبه‌های پیش از نماز جمعه روز قدس دعوت کرده بود، اما سخنرانی رئیس جمهوری در این مراسم قاعده نیست.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از مینا بهارمز شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مراجعه کنید. درباره آخرین تحولات از آتش‌بس بین حماس و اسرائیل گفتگوی خواهید شنید با خبرنگار رادیو فردا در منطقه ایلیا جزایری. فرمان نیروهای شبه نظامی داعش به زنان موصل برای استفاده از روبنده. حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار پایان منازعه بین صاحبان فرهنگ و قدرت شد. گزارشی خواهید شنید در همین رابطه.
هنرمندان معمولاً خودشون رو قیم نمی‌دونن. معمولاً این صاحبان قدرت هستن و بعدم اونا تریبون در اختیار دارن.
واکنش نهادهای حقوق بشری به بازداشت خبرنگار واشنگتن پست و چند خبرنگار دیگر در تهران.
چرا روزنامه نگاران و به ویژه روزنامه نگاران خارجی باید قربانی جنگ قدرت در میان جناح‌های مختلف نظام باشند؟
تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید تا بیش از اینها رو بشنوید. در حالی که کابینه اسرائیل با طرح آتش بس جان کری وزیر امور خارجه آمریکا مخالفت کرده، اسرائیل و حماس با اجرای یک آتش بس 12 ساعته برای کمک رسانی موافقت کردند. درباره آخرین تحولات منطقه با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت همراه میشیم. ایلیا، آخرین خبرها حاکی از اینه که اسرائیل گویا با تمدید 4 ساعته آتش بس در غزه موافقت کرده. بیشتر درباره این موضوع برای ما بگو.
بله وحید، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی با وزرای کابینه صحبت کرده بود و قبل از اینکه پایان به پذیر 12 ساعتی دور اول آتش بس، موافقت اونها رو برای تمدید 4 ساعته گرفت و اعلام شد که این آتش بس به مدت 4 ساعت تمدید میشه. یک رو بعد از اون 4 خمپاره از غزه به سمت شرکای اسرائیلی اطراف نوار غزه شلیک میشه، اما خب درگیری ها اثر گرفته نشده. الان که ما داریم صحبت میکنیم، کابینه امنیتی اسرائیل تشکیل جلسه داده تا بحث تمدید بیشتر آتش بس رو دربارش تصمیم گیری بکنه. این که آتش بس بیشتر از این تمدید میشه یا نه به چند مسئله بستگی داره. یکی تحولات میدانی هست، آیا طرفهای درگیر با آتش بس پایبند خواهند بود یا نه، آیا گروه های فلسطینی به شلیک خمپاره ادامه خواهند داد یا نه. مسئله دوم بحث تماس های دیپلماتیک است، تماس هایی که در جریان هست از پاریس گرفته تا منطقه با طرفهای درگیر تا اونها رو متقاعد کنن به آتش بس بیشتر و تمدید آتش بس، به ویژه در نشست پاریسی که در اون 7 وزیر امور خارجه از غرب و منطقه حضور دارن. و مسئله سوم خود دولت اسرائیل هست که در اون اختلاف نظر وجود داره. در حالی که خبرهایی میرسه بخشی از کابینه امنیت اسرائیل طرفدار تمدید آتش بس هست، اما بخش دیگر از جمله ایویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل میگه آتش بس تا نیمه شب ساعت 12 نیمه شب به وقت محلی فقط ادامه پیدا میکنه و بعد از اون حملات از سر گرفته میشه.
ایلیا، در صحبتات البته اشاره داشتی، اما میخوام کاملتر بیان بشه که دلیل مخالفتی که شد برای آتش بس یک هفته ای چی بود و چرا توافق بر سر 12 ساعت ایجاد شد؟ چه موانعی موجب شد که این آتش بس به صورت 12 ساعته، حالا تمدیدم شده 4 ساعت بیشتر، صورت بگیره؟
آتش بس فعلی، آتش بس انسانی، تا هم جنازه هایی که هستن زیر آوار به بیرون کشیده بشن، هم کسانی که احتیاج به کمک دارن بهشون کمک بشه برای مداوا. بحثایی وجود داره که آیا آمبولانس ها وارد نوار غزه شدن یا نه، در این باره اخبار ضد و نقیض هست. اما مهمترین مانع درخواست اسرائیل هست بر این که نیروهای ارتشش در نوار غزه بمونن و به انهدام تونل هایی که گروه های فلسطینی ایجاد کردن برای استفاده از اونها در هنگام جنگ با اسرائیل ادامه بدن، به انهدام سکوهای پرتاب موشک ادامه بدن. خب این درخواستی است که فلسطینی‌ها با اون موافقت نمی‌کنن. این تا الان بزرگترین مانع برای تمدید آتش بس به مدت 7 روز هست.
دیدی الان مشخص هست که در نشست پاریس وزرای خارجه این چند کشور به چه توافقی رسیدن؟ آیا به توافق رسیدن یا هنوز در حال بحث و گفتگو هستند در این باره؟
در پاریس هنوز تماس ها با طرف های مختلف از جمله مشورت های خود وزرای امور خارجه حاضر ادامه داره. توافقی که همه دارن این هست که از دو طرف میخوان آتش بس رو تمدید بکنن، اما قطعنامه از این نشست الان صادر نشده، بیانیه صادر نشده. گفته میشه طرح آتش بس مصر که قبلا ارائه شده بود به حماس اون رو نپذیرفته، روی میز مذاکرات در پاریس هست. طرف های حاضر در حال اضافه کردن بندهای به اون تا شاید دو طرف رو قانع کنن به پذیرش یک آتش بس، اگر دائمی نباشه حداقل طولانی مدت.
ایلیا خیلی کوتاه به ما بگو که تعداد کشته از هر دو طرف چه میزانه؟
از طرف اسرائیلی 32 نفر کشته شدن که 2 نفر اونها غیر نظامی هستن، اما از طرف فلسطینی شمار کشته ها از 1000 نفر تجاوز کرد طبق اعلام وزارت بهداشت فلسطین. این آمار بعد از خارج کردن شماری از جنازه ها از زیر آوارها حاصل شده.
متشکرم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، که از آخرین وضعیت آتش بس بین اسرائیل و حماس برای ما میگفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز جمعه شبه نظامیان داعش در عراق در اطلاعیه زنان موسل را به رعایت کامل حجاب اسلامی و روبنده فراخواندند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شیرین فامیلی بشنوید.
به گزارش روزنامه گاردین، شبه نظامیان داعش که ماه گذشته بخش‌هایی از عراق و سوریه را تحت کنترل خود درآورده و حکومت اسلامی اعلام کرده‌اند، به زنان شهر موسل فرمان دادند که از روبنده اسلامی استفاده کنند، در غیر این صورت با مجازات سختی روبرو خواهند شد. گاردین در ادامه نوشته است شورشیان سنی داعش که تهدید کرده اند بغداد را تصرف و در این شهر رژه خواهند رفت، اجرای مقررات حجاب و پوشش اسلامی در شهر موسل را اجباری اعلام کردند. در بیانیه داعش که گاردین منتشر کرده آمده است که این مقررات برای محدود کردن آزادی ها نیست، بلکه برای جلوگیری از افتادن به دام تحقیر و ابتذال و یا در معرض نگاه دیگران قرار گرفتن است. یک روحانی در شهر موسل به خبرگزاری رویترز گفته است که افراد مسلح داعش به مسجد او حمله کرده و به او دستور دادند بیانیه داعش را در مورد حجاب اسلامی هنگامی که مردم برای عبادت جمع می شوند از بلندگوی مسجد اعلام کند. همزمان با این رویدادها خبرگزاری آسوشیتد پرس روز شنبه گزارش داد که کمیسیون مستقل سازمان ملل در امور جرائم جنگی در سوریه با ذکر مواردی از نقض حقوق بشر از سوی شبه نظامیان داعش اعلام کرده که به زودی با وارد شدن نام فرماندهان این گروه در لیست عاملان جنایات جنگی این افراد تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به نوشته آسوشیتد پرس، سرجیو پنیرو رئیس کمیسیون مستقل سازمان ملل گفته است که اتهام داعش از جمله شکنجه، آدمربایی و اعدام در ملأ عام است. داعش که رهبرش خود را خلیفه مسلمانان جهان نامیده، در روزهای گذشته کنترل خود را بر موسل، دومین شهر عراق، مستحکم کرد و به این ترتیب بخش‌های عمده‌ای از شمال و غرب عراق در اختیار داعش قرار گرفت و موقعیتش به شدت تقویت یافت. با این حال وزیر دفاع جمهوری اسلامی سرتیپ پاسدار حسین دهقان روز شنبه 4 مرداد ماه به خبرگزاری ایسنا گفته است که داعش نمیتواند تهدیدی برای ایران باشد. وزیر دفاع ایران اعضای داعش را به مزدوران به استخدام گرفته شده ای توصیف کرده که به گفته او قصد دارند فضای وحشت در منطقه ایجاد کنند. وزیر دفاع جمهوری اسلامی در این حال تصریح کرده که نیروهای مسلح ایران مرزها را مراقبت کرده و کاملا زیر نظر دارند. از سوی دیگر مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه 2 مرداد ماه اعزام سرباز به عراق برای شرکت در عملیات دراز مدت رسمی را بدون موافقت کنگره منع کرد. این طرح که باید در مجلس سنای آمریکا بررسی شود، حتی در صورت تصویب در کنگره هم به دلیل تفکیک قوای مجریه و مقننه در نظام سیاسی آمریکا اجرای آن برای رئیس جمهوری الزامی نیست. با این وصف دولت اوباما بیش از 800 سرباز را برای حفاظت از سفارت این کشور و مشاوره و کمک به ارتش عراق در جنگ با شبه نظامیان داعش به بغداد اعزام کرده است.
این صدا صدای رادیو فردا است.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 22:14 است. اگر خبرها و تحلیل‌های بیشتری رو می‌خواید دنبال کنید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. هم اکنون بر روی وبسایت رادیو فردا 3 خبر منتشر شده: اسرائیل با تمدید 4 ساعته آتش بس در غزه موافقت کرده. در تیتر دوم وبسایت رادیو فردا میتونید شکایت یک نماینده مجلس از تخلفات اداری دولت‌های آقای احمدی نژاد رو دنبال بکنید. و همچنین در خبر سوم وبسایت رادیو فردا خبری مبنی بر اینکه آمریکا سفارت خودش رو در لیبی تأثیر کرده. اما برگردیم به مجله شبانگاهی امشب که درگیری‌ها در شرق اوکراین بار دیگر شدت گرفته. کیف و واشنگتن انگشت اتهام رو به سوی روسیه نشانه رفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی کاخ سفید روسیه رو به تسلیح شورشیان متهم و اعلام کرده که مسئولیت سرنگونی هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین بر عهده ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است. بیشتر بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین آنا رایسکایا.
در حالی که نیروهای دولتی اوکراین شهرهای کوچک در دنیتسک و لوگانسک را تحت کنترل خود در می آورند، مراکز این استانها همچنان تحت تصرف شبه نظامیان است. شب گذشته در لوگانسک دست کم 9 نفر کشته و 30 تن زخمی شده اند و در دنیتسک نیز چند ساختمان مسکونی بر اثر انفجار تخریب و یا به آتش کشیده شد، اما گزارش از تلفات مخابره نشده. در هر دو شهر که جمعیت یکی از آنها بالای 1 میلیون و دیگری بالای 400 هزار نفر است، آب و برق شده و نیروهای امدادی به دلیل ناامن بودن امکان تعمیرات ندارند. بیش از 3000 نفر از جمله 300 نظامی تکنون قربانی درگیری‌های خونین در شرق اوکراین شدند. آخرین گزارش سازمان ملل متحد تعداد آوارگان را 230000 نفر برآورد می‌کند. به غیر از دنیتسک و لوگانسک، مراکز دو استان جنگ زده، حریم مرزی با روسیه نیز محل اصلی درگیری هاست. شب گذشته در حوالی 5 پاسگاه بازرسی درگیری رخ داد و گزارش‌های زد و نقیض درباره تصرف یکی از این پاسگاه‌ها توسط شبه نظامیان مخابره می‌شود. استانیسلاو فالینیک، تحلیلگر سیاسی در کیف، می‌گوید با فشاری شبه نظامیان بر حفظ کنترل بر منطقه مرزی، بر این گواهی می‌دهد که آنها به کمک روسیه وابسته‌اند.
думати що це припиниться, Росія змінить своє ставлення до України, принаймні доти поки в Кремлі буде режим Путіна.
امید که پس از سانحه هوایی روسیه از شبه نظامیان فاصله بگیرد، نقشه براب شد و جای آن این اطمینان به وجود آمد که دست کم تا زمانی که پوتین در کاخ کرملین حضور دارد، جنگ روسیه علیه اوکراین ادامه خواهد داشت. می‌بینیم که در روزهای اخیر تسلیح شورشیان حتی شدت یافته. به همین دلیل شبه نظامیان به فرودگاه‌ها و پاسگاه‌های مرزی حمله می‌کنند. آنها می‌گویند از مردم روس زبان دفاع می‌کنند. اما آیا این مردم در فرودگاه و مرز ساکنند؟ همچنین شاهد تشدید موشک‌پرانی شبه نظامیان به اهدافی در خاک روسیه هستیم. به نظر می‌رسد آنها می‌خواهند روسیه را تحریک کنند تا با مداخله نظامی به کمکشان بیاید.
پترو پاراشنکا، رئیس جمهور اوکراین، در مقاله در واشنگتن پست که شنبه منتشر شد، از آمریکا و اتحادیه اروپا خواست تشکیل ائتلاف بین المللی برای حمایت از اوکراین را رهبری کنند. او اولین گام لازم را کمک به اوکراین برای حفاظت مرز با روسیه دانست. به گزارش CNN، جمعه استیف وارن، سخنگوی پنتاگون، گفت که واشنگتن اطلاع دارد که مسکو احتمالاً همین روزها تسلیحات سنگین جدید به شبه نظامیان در شرق اوکراین تحویل خواهد داد. همچنین داگلاس لوته، نماینده آمریکا در ناتو، خبر داد که روسیه 15000 سرباز در مرز خود با اوکراین مستقر کرده. وزارت خارجه روسیه این اتهامات را بی‌اساس خواند و در مقابل آمریکا را متهم کرد که در تلاش است چهره روسیه را در جامعه بین‌الملل مخدوش کند. Александр Лукашевич, سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت
в Вашингтоне день за днем воспроизводят голословные измышления потоком льющиеся из Киева. Не гнушаются и собственным сочинительством.
اتهامات بی اساس که از کیف سرچشمه میگیرد را منتشر و خود نیز در این زمینه خیال بافی میکند. هدف روشن است، پنهان کردن دلایل واقعی رویدادهای اوکراین و شانه خالی کردن از مسئولیت خود و دست نشانده هایش در کیف. اما آنچه مسلم است، آمریکا حامی کودتای ضد حکومتی در کیف بوده و رژیم به قدرت رسیده را به کشتن خشن مردم روس زبان که در دفاع از حقوق خود مصممند سوق
می‌دهد.
در حالی که فشارهای بین المللی بر روسیه افزایش یافته، شبه نظامیان تحت حمایتش همچنان محل سانحه بوئینگ 777 را تحت کنترل دارند. شنبه 40 پلیس و 20 متخصص پزشک قانونی هلندی برای بررسی جزئیات این سانحه به کیف آمدند. اما با توجه به نامنی منطقه و ممانعت شورشیان، مشخص نیست چه زمانی بتوانند در محل سانحه کار خود را آغاز کنند. در این رابطه مایکل بوچورکف، سخنگوی تیم بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا، به خبرنگاران گفت نگرانی جدی وجود دارد که با گذشت زمان روشن شدن جزئیات این سانحه هوایی دشوار و یا حتی ناممکن باشد. Анна Райская, Радіо Фарда, Київ.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر
از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 22:20 است. سازمان گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌های جداگانه، بازداشت جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست و سه خبرنگار دیگر در تهران را محکوم کرده و گفتند این افراد با مجوز رسمی وزارت ارشاد در ایران فعالیت می‌کردند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنوید.
در پی بازداشت چهار خبرنگار در تهران که سه نفرشان ملیت آمریکایی دارند، برخی از نهادهای حقوق بشری با محکوم کردن این بازداشت‌ها از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی این افراد شدند. جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست و همسر ایرانیش یگانه صالحی خبرنگار روزنامه نشنال امارات متحده عربی به همراه دو عکاس خبرنگار آزاد که هر دو ملیت آمریکایی دارند روز سه‌شنبه در منازلشان بازداشت شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز روز جمعه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده که این افراد در حالی توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند که با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران فعالیت می کردند. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز این بازداشت‌ها را خودسرانه و غیرقانونی توصیف می کند.
موضع ما به طور مشخص در درجه نخست پاسخگویی از دولت ایرانه. چرا روزنامه نگاران و به ویژه روزنامه نگاران خارجی باید قربانی جنگ‌های درونی و در از جنگ قدرت در میان جناح‌های مختلف نظام باشند؟ این بازداشت‌ها غیرقانونی خودسرانه است، چه در رابطه با روزنامه نگاران ایرانی و چه به ویژه در رابطه با فرستادگان ویژه نشریات بین‌المللی. امروز ما خواهان روشن شدن این وضعیت هستیم.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران هم روز جمعه با انتقاد از بازداشت این خبرنگاران و همچنین بازداشت و احضار چندین روزنامه نگار ایرانی طی هفته های اخیر این روند را نگران کننده توصیف کرده و از دولت حسن روحانی خواستار پاسخگویی در این باره شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران روز جمعه خبر بازداشت جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران و سه خبرنگار عکاس دیگر را تایید کرد و گفت پرونده این افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی است. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه بدون ذکر جزئیاتی بیشتر درباره این خبر گفت مقام‌های آمریکا از گزارش‌های مربوط به بازداشت سه شهروند آمریکایی در ایران اطلاع دارند. داگلاس ییل، دبیر سرویس خارجی روزنامه واشنگتن پست هم نسبت به وضعیت جیسون رضاییان، همسرش و دو خبرنگار دیگر ابراز نگرانی کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران با 65 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
الو، رادیو فردا؟
آیا آقای احمدی نژاد؟
پروژه نیروهای آمریکایی از عراق
یارانها برام ما خیلی کمک کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
علاوه بر این شماره پیامگیر که اعلام شد، شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم من اعلام می‌کنم: 20420-603-87-41-50. و اما بشنوید گزارش از محمد زرقامی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی مراسم میهمانی افطار با گروهی از نویسندگان، شعرا و هنرمندان خواستار پایان منازعه صاحبان فرهنگ و قدرت شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از محمد زرقامی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه با گروهی از هنرمندان، نویسندگان و شعرا در یکی از سالن‌های مجاور سالن اجلاس سران دیدار کرد. خبرگزاری کار ایران ایلنا از این دیدار که در قالب مراسم میهمانی افطار برگزار شد با عنوان دیدار صمیمی با برگزیدگان عرصه فرهنگ و هنر نام برده است. دیداری که چهره‌های شاخص بسیاری در آن حضور داشتند: علی نصیریان، رخشان بنی اعتماد، تخمینه میلانی، بهزاد فراهانی و مسعود کیمیایی. حسن روحانی که صحبت‌های پیشین او درباره مسائل فرهنگی با واکنش تند محافظه‌کاران اصولگرا مواجه شده است، این بار به گفته خودش تیتری را تحت عنوان تنازع و رقابت بین قدرت و فرهنگ و هنر مطرح کرد و گفت اهالی هنر می‌خواستند دل‌ها را بربایند و در اختیار داشته باشند و آنها، یعنی صاحبان قدرت، هم می‌خواستند همه مشت قدرتمند را به خوبی لمس کنند. این اشکال مسئله بوده است. آقای روحانی ضمن اینکه وعده داد در فرصتی مناسب این مسئله را باز خواهد کرد، از صاحبان قدرت و صاحبان فرهنگ و هنر خواست که خود را به گفته او قیوم جامعه و بالاتر و تأثیرگذار بر جامعه تصور نکنند. او این موضوع را به عنوان راه حلی برای پایان این منازعه مطرح کرد. اما به اعتقاد فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ادبی در تهران، نمیتوان دو امر کاملا متضاد را در یک روند همسو دانست.
هنرمندان معمولا خودشون قیم نمیدونن، معمولا این صاحبان قدرت هستن و بعدم اونا تریبون در اختیار دارن. تریبونی در اختیار نویسنده و شاعر نیست. تو هر روزنامه که اونم تازه امکانات مالیشو بعضن از خود دولت کسب میکنه، صفحه‌ای به ادبیات و هنر اختصاص داره که تریبونی برای نویسنده باشه که نویسنده اونجا حاکمیت و هژمونی و قیمگونگی خودشو بر جامعه بخواد به اثبات برسونه.
رئیس جمهوری ایران همچنین برای پایان دادن به منازعه به گفته او صاحبان فرهنگ و هنر و صاحبان قدرت از هر دو طیف مورد نظرش خواست تا پشت سر جامعه قرار گیرند و همگی با زبان و با عمل به ملت ایران بگویند که خادمان آنها هستند. فتح الله بی‌نیاز، منتقد ادبی و نویسنده در تهران، با انتقاد از این بخش از صحبت‌های حسن روحانی، آن را تنها در چارچوب تعارفات معمول با جامعه ارزیابی می‌کند.
این دنبال روی از توده هاست و میشه یه نوع حکومت موبوکراسی با گرایشات پوپولیستی. روشنفکر و صاحب اندیشه که پشت سر مردم قرار نمیگیره. روشنفکر و اندیشمند و نویسنده و شاعر همیشه چون شاخک های حسیشون و همینطور دانششون و اطلاعاتشون نسبت به مردم جامعه که صبح تا شب درگیر مسائل روزمره و نان هستند خیلی بیشتره، بنابراین یک دورنمای بهتری را میبینن، یک چشماندازی میبینن، بنابراین اونا باید این چشمانداز تصویر کنند.
نهم اردیبهشت ماه گذشته نیز حسن روحانی در مراسم افتتاح 27مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با بیان این موضوع که دولتش در پی سانسور دولتی نیست، گفته بود که صاحبان فرهنگ نیاز به گشت ارشاد ندارند. این صحبت ها در حالی از سوی رئیس جمهوری ایران بیان میشد که آذر ماه سال گذشته آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت مقابله با مسائل به گفته او مخرب فرهنگی و وظیفه نظارتی حکومت تاکید کرده بود. فتح الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ادبی در تهران.
ایشون میخواد بگه که دولت مثلا در تقابل و تضاد با نویسندگان و شاعران و هنرمندان نیست، ولی حقیقتش این که اینجا دولت تا حد خاصی قدرت داره. از یک خطی به بعد کل نظام هست که حرف میزنه، چه در عرصه سیاسی، چه اقتصادی، چه روابط بین الملل. اونجا هست که مشکل پیش میاد. ایشون میخواد بگه من به عنوان رئیس دولت و کابینم هیچ مشکلی با اهل قلم نداریم و هنر، ما قبول میکنیم، ولی مشکل اهل قلم با ایشون نیست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر در پاسخ به منتقدان سرسخت سیاست‌های فرهنگی دولت خود گفته بود مگر بناست کسی فرهنگ را در کپسول بریزد و نسخه‌ای بنویسد تا ما آن را از داروخانه خریداری کنیم؟ گویا عده‌ای هنوز در دوران حجری می‌اندیشند.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید. اگر تحلیل‌ها و گزارش‌های بیشتری رو می‌خواید ببینید و بشنوید، به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. همکنون بر روی وبسایت رادیو فردا یک گزارش ورزشی منتشر شده تحت عنوان اتهام جعل اسناد برای معافیت سربازی 50 فوتبالیست در ایران. مهدی رستم‌پور نویسنده این گزارش نوشته که ستاد کل نیروهای مسلح از جعلی بودن مدارک منجر به صدور کارت معافیت سربازی برای یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی هم خبر داده. از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم. به لحظات پایانی مجله شبانگاهی میرسیم. در مجله نیمه شب امشب در ساعت 24 به وقت ایران بار دیگر با شما خواهیم بود. لحظات خوش و آرامی رو تا اون لحظه برای شما آرزو میکنم.